مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اسلام همان تسلیم است، حد اقلی یا حد اکثری، تهران، دانشگاه شریف، ایام فاطمیه.
جلسه اول
38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما از نام دین خودمون شروع کنیم که خیلی مفهوم پرحرفیه و پرمعنا و باید در موردش حسابی تأمل کرد. به این دلیل باید تأمل کرد که خیلی در روایات و آیات قرآن در این باره سخن به میان آمده و نکات فراوانی رو این نام در خودش ذخیره کرده. مسلمانی یا اسلام یک معنای حد اقلی داره و یک معنای حد اکثری. معنای حد اقلیش یعنی انسان تسلیم منطق دین بشه، راه فرار برای خودش نبینه و سعی بکنه برخی از لوازم مهم این دیانت رو بپذیره تا بتونه در جامعه اسلامی زندگی کنه یا در مواجهه با مسلمانان منطقی جلوه بکنه. این حد اقل معنای اسلامه، یک انفعال حد اقلی. اینجاست که اسلام ارزشش کمتر از ایمان میشه و به انسان میگن که تو مسلمانی، دیگه حالا میشه با تو ازدواج کرد، پاکی بچه تمیزی شدی. نمیدونم اگه کسی مسلمون نبوده باشه مسلمون بشه، گناهان گذشتش بخشیده است و در جامعه اسلامی از حقوق یک مسلمان برخورداره. در این معنای حد اقلی مسلمانی گاهی به زور شمشیره. به زور شمشیر، نه این که به زور شمشیر به کسی عقیده بدن، بلکه مثلا یک حاکمیت اسلامی برقرار شده، طرف میبینه اگر جزو مسلمان ها نباشه منافعش به خطر میفته، ما این اسمشو میگذاریم به زور، درسته؟ و الا خودش هنوز منطق مسلمانی رو نپذیرفته، میگه بالاخره من نمیدونم اینا چی میگن ولی الان مسلمون نباشم منو آدم حساب نمیکنن، نمیدونم به من شغل درست حسابی نمیدن. حالا توی هر جامعه ای اگه اینجور باشه، تو جامعه ما الحمدلله اینجوری نیست، حالا مثال ها شاید بیشتر تو جامعه صدر اسلام باشه. این میشه نوع مسلمانی حتی تا یه حدی بتونیم بگیم منافقانه، متظاهرانه. البته نفاق معمولا به اینجور مورد گفته نمیشه، همین کلمه مسلمان گفته میشه، مسلمان به معنای حد اقلی کلمه. مسلمانی به معنای حد اقلی کلمه گاهی به دلیل منافع که اسمشو گذاشتیم به زور شمشیر، حالا شما بگذارید به زور منافع. یه وقت مسلمانی به معنای حد اقلی به زور منطق عقلانیت میگه ببخشید اینجوری حرف میزنه اون مسلمان، میگه این فلان فلان شده، هر کاریشون میکنی آخه دلیل میارن، نمیتونه آدم جوابشونو بده، چقدر منطقی صحبت میکنن، اصلا زایه آدم بگه نه، هی فوش میده، هی از منطق اسلام حرف میزنه. این تسلیم عقلانیت دین میشه ولی قلبش با دین یکی نیست، روحش با دین یکی نیست. به چه دلیلی؟ کاری نداریم، به هر دلیل. اینم یه نوع مسلمانیه. پس ما دو نوع مسلمانی داریم در معنای حداقلی کلمه: مسلمانی علمی، مسلمانی عملی. مسلمانی علمی میپذیره منطق شما قوی تره ولی در روحش رسوخ نکرد. دین یک سلسله استدلال هایی که تو بپذیری یا نتوانی جواب آن را بدهی نیست. دین یه امر روحیه، استدلال ها مقدمه نفوذ به قلب انسانه. باید یک اتفاق دیگه هم بیفته که اون ایمانه، که اون یک ارتباط حبی عمیقه، که اون یک اعتماد به پروردگاره که باید آثارشو در پیچ و خمهای زندگی نشون بده، نه اینکه اسمی و رسمی مسلمان باشه و بعد هیچ ارتباط روحی با پروردگار نداشته باشه. خب این دو نوع مسلمانی، حالا دو نوع مختصر میشه بیشترش هم تفصیل داد. مسلمانی به معنای حداقلی کلمه است. شما دیدید دیگه، من رندانه اون کسی که از نظر منطقی تسلیم به دین هم میشه اونم گذاشتم جزو مسلمانای حداقلی، و اون کسی که تو کلاس اصول عقاید نمیتونه پس دلائل مسلمان‌ها بر بیاد میگه خب چیکارش کنم دیگه، من الان هرچی بگم اینا دلیل میارن، تجربه کردم و بعد نتیجهش این میشه که من آدم احمقی فرض میکنن. باشه قبول آقا، قبول، ولی خوشش نمیاد از این بساط، ارتباط روحی برقرار نکرده. اینم میشه مسلمان علمی، اونم میشه مسلمان عملی، هنوز به روحش نفوذ نکرده. این مسلمانی به معنای حداقلی کلمه است. شما اگر زیاد میبینید اسلام، مسلمان بودن، مسلمانی کردن مفهوم برجسته معنوی به حساب نمیاد، به دلیل این معنای حداقلیشه که تصریح هم شده. اولین جایی هم که تصریح شده در قرآنه که یه عده مسلمان شده بودن، خداوند متعال فرمود که شما مسلمون شدید، ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده. همین آیه قرآن موجب شده همه مسلمون ها اذعان کنن مرتبه ایمان بالاتر از اسلامه. اسلام ممکنه به خاطر منافع باشه یا منطق، ولی ایمان چیز دیگریست. حالا اگر کسی منطق اسلام رو پذیرفت یا اصلا به خاطر منافع مسلمون شد، بعدش این اسلام در روحش نفوذ کرد، دیگه ایمان آمده، مسلمان مؤمن است و دیگه مراتب بالاتر رو هم طی کرده. این یه معنای اسلام. همین اسلام یه معنای حد اکثری داره که می‌فرماید الاسلام هو تسلیم. اینجا هم تسلیم شدنه، منتها این تسلیم ترسیم کردیم دیگه چجوریه. یه تسلیم شدن قلبی مطلقم وجود داره که راه طولانی آدم باید طی بکنه تا به اون برسه. اینجا میشه اسلام به معنای حد اکثری. اونم چجوری؟ انقدر قلبن با دین و خدای دین و اهداف دین و برنامه های دین ارتباط روحی برقرار بکنی که تسلیم قلبی باشی برای تمام احکام اسلام، تازه به اینجا که برسی اول ماجراست. حالا من بذار همین تیکش رو بگم، یکم شعاری میشه، ابی نداره، نمیخوایم تو اینجا بمونیم رد شیم. مثلا تس وقتی بهت میگن آقا باید نماز بخون، نماز بخونی، میگی قبول دارم، قلبن میتونم بپذیرم که بالاخره آدم باید یه همچی عبادتی رو انجام بده، چون ما که برای این دنیا آفریده نشدیم، برای آخرت آفریده شدیم. بعد این آخرت لابلای پیچ و خم دنیا یادمون میره. لذا برنامه پنج روزه در خونه خدا ایستادن خیلی پیشبینی خوبیه، هم عاقلانه است، هم قشنگه، هم تو دل میشینه، انسان کم کم احساس آرامش میکنه، این کم کم ارتباط داری برقرار میکنه، قلبن یکی یکیه، حرفهای دینو باهاش ارتباط برقرار میکنه. به دو دلیل، یا زیباییشو از نظر روحی فهمیدی یا منطقشو از نظر عقلی به صورت جوشنده ای، به صورت حکمی فهمیدی. یعنی میگی ببین من هیچکی هم بهم نگه میفهمم ظلم بده، این که خدا میگه عدل این خیلی خوبه، من عاشق این منطق خدام، این دستورات دینیم، چقدر خدا مهربانه. اینجا شما قلبن تسلیم دین شدی. قلبن تسلیم دین شدن دو مرتبه داره. یه وقت قلبن تسلیم احکامی میشی که به صورت ثابت برای شما معین و مقرر میکنن، یه وقت تازه اول ماجراست، بعد میرسی به مرحله‌ای که باید قلبن تسلیم باشی برای احکام سیال متغیر که از جانب پروردگار بهت میرسه. تسلیم به معنای مسلمانی به معنای دقیق کلمه یعنی تسلیم در اون مرتبه. حالا فرق بین این قوانین ثابت و سیال رو عرض بکنم. قوانین ثابت قوانینی هستن که بالاخره برای انسان محدود کنندگی دارن، قوانینی هستن که انسان رو وادار به کار سخت میکنن، جهاد، باید بری از جان خودت بگذری در راه خدا، نباید بترسی، عزت خودت رو باید حفظ کنی. حالا از جانت هم گذاشتی که مانعی نداره، خدا جانتو میخره، سخت است باشه، بالاخره خدا باید ایمان به خدا داشته باشی، مرگ با ذلت که نباید بپذیری. قوانین ثابت یه سختی دارن، اون سختی هاشو آدم به مرور خودشو وفق میده، زیاد کار دشواری نیست، کم کم میرسه به قوانین سیال. یه دفعه میاد میگه همون نمازی که میخونی نخون، الان جاش این کار رو انجام بده، همون کارهای خوبی که داری انجام میدی درش یه تغییراتی ایجاد میکنه. انسانی که خودشو به زور از نظر روحی تسلیم کرده باشه یا لب مرز تسلیم شدن باشه، اینجا دیگه نمیتونه تحمل کنه، میگه خدایا بس دیگه، چی کار داری میکنی؟ هرچی گفتی گفتیم، چشم دیگه، دقیقه یه دفعه دستورات تو تغییر میدی، حالا آدم مثلا متغیر میشه. از اینجا اسلام به معنای واقعی کلمه، به معنای حد اکثریش آغاز میشه. انقدر از اینجا اسلام آغاز میشه که خدا آمادگی این رو کاملا داره که قبل از این رو به هر چی مرحله باشه طی کرده باشید بریزه دور، قبول نکنه و راحت آدم ها رو میبره قعر جهنم اگه چی تا اینجا رو اومده باشن. میگه همه اونا مقدمه اینجا بوده. اینجا اول مثال بزنم که بازم شفافتر بشه بین این قوانین ثابت و سیال. مامور راهنمای رانندگی سر چهارراه وایساده، شما چراغ قرمز چراغ سبز رو میپذیری، اولاش رانندگی یاد گرفته بودی، بعد کلت هم بوی قرمه سبزی میداده و اینا، دوست داشتی این چراغ قرمز رو رد کنی، بعد دیگه تسلیم میشی دیگه، میگی اینا رو باید پذیرفت دیگه، چیکار بکنه آدم. بعد کم کم آدم برجسته میشی، عمیقا خوشت میاد از چراغ قرمز، ببین قلبنا میگی اصلا این خودش یه کلاسی داره از روحی. آدم میاد میخواد بره چراغ قرمز، میگه نرو، میگه جانم نمیرم، چشم. آدم به اینجا میرسه ها، نظم دوست داره، نظم محدود کننده است ولی عشق میورزه به نظم، درسته؟ تا اینجا هم اومدیم، حالا چراغ سبز شده، آقای مأمور میگه نه یکم دیگه وایسا. همونایی هم که عاشق نظم هستن اینجا یک ذره ته دلشون احساس فشار و سنگینی میکنن. یه حاضا اول کلام یعنی چی؟ یعنی تو تونستی شخصیتت رو و روحیت رو با قوانین ثابت وفق بدی، ولی این قوانین، این دستورات، این عوامل محدود کننده همچی که میخوان سیال بشن چی میشه؟ دیگه نمیتونی خودتو وفق بدی، یه کمی سختته. قبول دارید یا توضیح بیشتر بدم؟ آدم وقتی که مأمور راهنما، حتی تو قانون نوشته ها، تو قانون نوشته مأمور راهنمایی دستورش مهمتر از چراغ سبز و قرمزه، ولی معطلی تو کشیدی یه دفعه این میاد میگه که یکم دیگه صبر کن. درسته؟ سخت‌تر هست یا نه؟ دوستان یه نظر بدن. یه مقدار سخت‌تره. آقا این درسته؟ خب حالا یه مقدار سخت‌ترش کنیم. مخصوصا اگر ببینی این آقا پلیس فقط به این دلیل گفته، یا احتمالاً به این دلیل بهت گفته وایسا که رفیقش اون بره، میخواد رفیقش رد بشه بره، بعد شما رو بخواد بسه. اینجا دیگه سخت نیست، کفر آدم در میاد. اینم درسته؟ بله. از این سخت‌تر هم میشه؟ میشه؟ چجوری میشه؟ آها احسن. میگی حالا یه مدتی میگذره، میگی بابا این بالاخره مأمور راهنمای رانندگیه، یه چیزی هم میخواد گیر خودش بیاد دیگه، یه چیزی هم خودش ببره، اینم رفیق بازیاشه دیگه، مأمور آش با جاش، مأمور راهنمایی با رفیق بازیاش دیگه، والا نظم شهر به هم میخوره، بگو رفیقت هم بگو بره. بعد یه بار دیگه میبینی این دیگه رفیقش هم نیست، میبینه تو میای یه ایست اضافه دیگه میده، میخواد حال تو رو بگه چون اون دفعه اخم کردی. اینجا دیگه خیلی آدم سختشی که بپذیره. ببینید خدا میگه باید تسلیم من باشی حتی تو مرحله آخر، و من رسماً خدا رو متهم میکنم به این که بسیاری از اوقات ایست به ما میده فقط برای اینکه حال ما رو بگیره، و این اتهام به خداوند متعال هم میچسبه هم بد نیست. چرا؟ چون میبینه رشد ما در گرفتن حال ماست. میگه یه رابطه‌ای باید بین من و تو تعریف بشه، اون رابطه رو باید بهش برسیم. من اتفاقا نگاه میکنم ببینم تو دلت کدوم طرفه، همون جا حالتو بگیرم. آقا چیکار کنم؟ بخاطر تو رشد میخوای بکنی یا نه؟ الاسلام هو تسلیم. تو کجا؟ خدایی که قصدش اینه شما رو به نهایت تسلیم برسونه، حالا چراش بماند روزای دیگه انشالله در مورد اسلام صحبت خواهیم کرد. خدایی که قصدش اینه که شما رو به این رشد برسونه از شدت تسلیم، باید چی کار کنه؟ اول یه سری خردریز دستور میریزه، اینا رو راحت کن مینن، هی تو انعطاف میپذیری مقابل اینا. بعد میاد چیکار میکنه؟ بر اونها اضافه میکنه دستورات ویژه‌ای رو که شدت دستور تسلیم شما بره بالا. چاره ای نداره جز این که نگاه کنی تو از چی بدت میاد، از همون وادی وارد بشه. اصلا راه دیگه این نیست. یادمون باشه اسلام نمیخواد ما رو ببینید، الان قوانین راهنمایی رانندگی، قوانین راهنمایی رانندگی میخواد شهر رو منظم در بیاره، نمیخواد شما رو تسلیم بکنه مقابل مأمور راهنمایی رانندگی. دقت فرمودید؟ میگه من میخوام شهر منظم بشه. مأمور راهنمایی رانندگی هم گفتم حرفشو گوش بکن برای اینکه چی بشه؟ شهر منظم بشه. یادمون باشه خدا نمیخواد هیچ شهری منظم بشه ها. ملائکه همین اشتباه رو کردن. گفتم خدایا اگه میخوای کسی تسبیحت کنه شهر مرتبی از بندگان خوب متواضع داشته باشه، خب ما هستیم دیگه، ما هیچ چرا قرمزی رد نمیشیم، اینا رو چرا میآفرینی با این اختیارات؟ میخوای شهر منظم بشه؟ یه شهر پر از موجودات تسبیح گو و ساجد، خب ما هستیم، ما نسبه ها که ما تسبیح میگوییم. خب من شهره، من دوباره شهر نیستم، یه شهر پر از خوبان. خدا دنبال چی هستی؟ دنبالش. حالا چرا اینجوریه بماندا؟ میدونم همینجا جای سوال هست برای خیلی از جوانا، چرا خدا دنبال اینه؟ اینو بعداً بهش میپردازیم. من دنبال این هستم که شدت تسلیم بندگانی را ببینم که میتوانند عصیان کنند. امکان عصیان به آنان میدهم با نفسی که این نفس این استعداد را داشته باشد، بعد در یک صحنه‌ای، در یک رقابتی میخواییم این نتیجه رو بهش دسترسی پیدا کنیم، ببینم این چقدر تسلیم منه. خب خدا اگر غرضش این باشه که شدت تسلیم منو ببینه نه نظم شهر رو، ممکنه خلاف نظم به من دستوراتی بده. به ظاهر خلاف نظم ها، به ظاهر خلاف قاعده ها. خدا بلده هم حال ما رو بگیره، هم همه دستوراتی که میده مطابق قاعده باشه، ولی قصدش اینه که حال ما رو بگیره. قصدش اینه که ما از خودمون در بیایم به بندگی او وادار بشیم. اگر شما منطق چراغ قرمز رو بپذیری، چراغ قرمز رو رعایت کنی، عبد مأمور راهنمای رانندگی نشدی، عبد نظم شدی، عبد اخلاق شدی، عبد فضیلت شدی. اما خدا میفرماید یادت باشه تو بنا نیست عبد فضیلت بشی، بناست عبد من بشی. ما از اخی میخواییم نماز بخونیم نمیگیم اخلاق و اکبر، نمیگیم الله و اکبر. خدا میگه با اخلاق فرق داره؟ بله، خدا صاحب اخلاقه، صاحبو داشته باش، یه وقت نوکر مخلوقاتش نشی. مثل این میمونه که اخلاق و اکبر، این که بگی آقا شما تو طبیعت به چی علاقه دارید؟ بگید من به دریا خیلی علاقه دارم. شما موافقید مثال بزنید به دریا علاقه دارید؟ اگه بچه شمال باشه اون که حالت به هم مقرد دریا، ولی ما که مست میشیم مثلا وا میریم. من اصلا معتقدم کل خطه شمال باید هر جور هر چی اله کلنگ بردارن، چون دیگه اونجا اسباب بازی آدم نمیخواد، دریا هست دیگه. حالا دریا مثال میزنیم، دریا مخلوق خداست، تو حق نداری بگی دریا اکبر. دریا اکبر چیه؟ دریا تحسین کن، میگه ولی خود من رو ببین. برای اینکه خدا ما رو عبد خودش قرار بده، یک اتفاقهایی توی این وسط میفته. دوستان من، این صحبتی که ما داریم خیلی نم نم با هم دیگه انجام میدیم و بالاخره با گپ و گفت و اینا، راز تمام امتحانهای زندگی شماست، راز تمام مراحل زندگی تک تک ما هاست. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن این داستانی که پیدا کرده به صورت نمادین، این حقیقت حیات بشره. در آتش میفته، بعد همسرش نازاست، بعد همسرش یه کنیزی رو پیشنهاد میکنه، یه کنیز سیاه پوستی رو که دیگه مثلا برورو دیگه اصلا نداشته باشه، که دیگه هیچ مشکل حسادتی پیدا نکنه. بعد یه دفعه از اون کنیزم بدش میاد و میگه برو کنیزو بذار. و بعد این با چه فلاکتی از پسرش جدا میشه و میگه حالا دل خانممو نشکنم و خیلی مهربان بوده. خب طبیعتا ابراهیم خلیل الرحمن و بعدش همینجوری میره جلو تا پسرتو بیا قربانی کن. خدا چی کار میکنی؟ جسد سر چهار رو باشده فقط حال ایشونو بگیری. پسر کجا قربانی بنا بوده بکنه کسی؟ آدم منظمی باشه خب هست دیگه. نخیر شما نظم برات ساده بوده. حالا خدا به همه پدرها میفرماد بچهاتون رو دوست داشته باشید و الان میبرمتون جهنم ها. حالا ایشون که دوست داره، نه ایشون براش آسونه، حالا ایشون چون براش آسونه بچه تو قربانی کن. برعکس میگی، تو میخوای ببینی من چجوری هستم، برعکس میکنی. بچه این زندگی ماسا. البته خیلی ملایم، خیلی با شیب ملایم، با شیب ملایم. نترسی کسی ها بچه های وقت نترسید، با یه شیب ملایمی آروم پدر آدم رو در میاد. کی این شیب تون میشه؟ وقتی واقعا از خودت لیاقت نشون بدی. یک حسابی ازت میرسه که نگو، البته کمکت هم میکنه. خداوند متعال میخواد بندش تسلیم او باشه. داستان ابلیس رو همتون میدونید، سجده نکرد به آدم، 6000 سال عبادت داشت، یعنی بگو 6000 سال این گواهی راهنمایی رانندگی داشت، یه دونه چراغ قرمز رد نکرده بود، درسته؟ بعد خدا فرمود به آدم سجده کن، گفت برام مشکل این کار، نمیتونم. اینجا یه توضیح حاشیه‌ای بدم. شیطان نمیتونست بگه که حالا ابی نداره سجده میکنی به جهنم، با بیمیل این کارو بکنه. اولا شیطان در محضر خدا بود، خیلی کارش بالا گرفته بود، اونجا محل دروغگویی نبود. تظاهر و دروغگویی وقتی که آدم تو جامعه بخواد سر بقیه رو شیره بماله. ثانیا خدا اون دینی که از آدم میخواد دینیست که از ته دل آدم باشه، لذا شیطان یه ذره نتونست به خدا صادقانه گفت و نمیتونست نگه که من این سختمه، من نمیتونم. مثلا امکان تظاهر براش نبود. بعد گفت من جاش 2000 سال دیگه پشت هر چراغ قرمزی بگی من وای میستم، یعنی نماز میخونم، همون قوانین ثابت. خدا یه جمله بهش فرمود، انی احبو ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری دوست دارم، نه هر جوری تو دوست داری. خدا فقط اینو نمیگه، بلکه میگرده ببینه چی رو دوست داری اونجا جلوت وایسته. البته به این بیرحمی که من میگم نیستا، این شدت خیلی آرومه، خیلی یواش میگه من آروم با بنده هم تا میکنم، درسته؟ خدایا امتحان سخت از ما نگیر. پس ما باید در مقابل پروردگار عالم حالت انعطاف پذیری خاصی داشته باشیم که این انعطاف پذیری ما رو آماده بکنه برای اون حقیقتی که میخواییم بهش برسیم. ما میخواییم مسلمون بشیم دیگه، ما میخواییم تسلیم بشیم. ببخشیدا من حالا یه مثالی میزنم، چه مثال بی ربطی هم هست، هر چی فکر میکنم در از این یک ثانیه دیدم مثال دیگه گیرم نمیاد. این دزدا باند قاچاقچی رو مثلا درست میکنم، باندشی میخواد ببینه طرف وفادارش هست، اینم یه برو فلانی بکش، قتل خیلی سخته، اگه نکشه میفهمه مأمور مثلا پلیس دیگه تو اینا نفوذ کرده، باید بکشه راحت. این آب خوردن یه چند تا از این کارا کرد، میگه خب بابا دیگه خدا از رئیس یه دسته قاچاقچی کمتر نیستش که، خیلی هم بالاتره، یعنی اصلا زشت آدم مقایسه بکنه. میگه ما تو بنده من باید باشی دیگه، برو پسر تو بکش ببینم. همین اتفاق افتاد دیگه. منو تو رو به دنیا علاقه مند میکنه، بعد میفرماد دست بردار، یعنی دست بر نمیداری، خودش بر میداره از جلوت پاش میداره کنار، میگه راضی باش لبخند بزن. آن لبخند دیگه چیه؟ شما برداشتی بردی اصلی من لبخند چیه؟ بعضی خود دستور میده، بعضی خود اقدام میکنه، بعضی خود چشم از دنیا ببر، بعضی خود خودت رو از دنیا میبرد، تو دیگه فقط دل میمونه که ببری. خدایا ما راستشو گفتیم، ولی به ما رحم کن، یواش بزن، یواش بزن. تو دل دلایامین گفتی دیگه، این مناجات کن قشنگ با خدا. اصلا این خیلی نکته نابیه ها. حالا ما درسته داریم چهار مادری با هم صحبت میکنیم و چهار میدونی، ولی خیلی حرف زدیم ما. بگو خدا میخوای اون را، اون رابطه ای که باید بین من و تو شکل بگیره، عبد و مولا، اون رابطه ای که در اوج تسلیم باشم، اون رابطه ای که دنبال اونی. و تو کوچکترین اتفاقات زندگیت شما هم دنبال اون باش. یه وقت کار خوب کردی به خودت نگیر من
رفتم یک کار خوبی انجام دادم، الحمدلله توفیق پیدا کردم. خب چه صدا تو کلوف میکنی؟ خودتو چه تحویل میگیری؟ تو بنا بود خودی به اونشون بدی. رضا باید بگی که خدایا من تسلیم بودم، خوب بود، قبول کردی. من که میدونم اینا غرض تو نیست، تا این کار خوب میخواستی اینا فرشته ها ماشاءالله هزار ماشاءالله و کرور کرور کار خوب میدونم، مثل چند تا چیز میشه، مثل تراکتور کار خوب برات میکنن، مثل ساعت برات کار خوب میکنن، مثل هر چی بگی. کار خوب نمیخواستی که. آدم کار خوب هم برای خدا انجام میده، روحیه نداره. فقط روحیه آدم از کجاست؟ خدا بفرماید راضیم. فقط اون موقع آدم روحیه میگیره. خب خدا کی میگه راضیم؟ هیچ وقت نمیگه که. بیا بهش دابت بگم. آدم تو خماری میمونه تا روزی که اون بر بره. دقت فرمودین؟ حالا تو اینجا یه حرفایی تو رد و بدل هست که بگذاریم. من الان میخوام یه روزه بخونم، یه روزه که روزای بعد دیگه از روز شهادت فاصله میگیریم، نمیتونم بخونم. هنوز تو فضای شهادتی می روزه رو بخونم. روزه نمیخوام بخونم، میخوام مثال بحثم رو بزنم. مثل چی؟ توضیح بده مثل چی؟ مثلش رو میخوام بگم. امیر المؤمنین مخاطب خداست، عبد خداست. علی من آماده شهادت برای من هستی؟ بله خدای من، عاشق مردن در راه تو هم. آماده زخم خوردن در راه من هستی؟ به جانت بنشیند این زخمها، تیرها، نیزه ها. بله خدای من، کی من در جنگ ها فرار کردم از ترس زخم، عاشق اینم که غرق بشوم در رنج هایی که تو برای من معین کرده ای. علی جانم برای عبادت، بله خدای من، شبی هزار رکعت بگو نماز میخوانم، نگفته میخوانم. آقا هر چی خدا به علی ابن ابی طالب میاد، علی ابن ابی طالب در اوج تسلیمه. خب علی جانم هیچ کدوم اینا رو ازت نمیخوام. فاطمه رو دوست داری؟ آره. آماده ای فداش بشی؟ آره، امانت پیغمبر منه. خب علی جانم یه چیز دیگه ولی ازت میخوام، اگر جلو چشمت فاطمه رو زدن دست بشه. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن، خدایا آرام بزن، خدایا با علی مدارا کن. فاطمه که در اوج خوشی و سرمستیه وقتی داره جانبازی میکنه برای خدا، خدایا به علی رحم کن. فاطمه به شهادت برسه، علی کاری نتونه بکنه. باور بفرمایید تصورش برای انسان عادی محاله، در حالی که امر خیلی سخت‌تر از توه، سخت‌تر از اینی هست که من و تو درک کنیم. مسئله به این سادگی نیست. فاطمه اگر کتک خورد دست به شمشیر نبری ها، خیلی سخت‌تر از اینه. ما بفهمیم جان دادیم. چیه قصه؟ حالا میگیمش، متوجه نمیشیم اما میگیم، حرفش رو میزنیم. قصه اصلش اینه که علی جان اگر فاطمه به خاطر تو کتک خورد و تو بنا بود صبر کنی، چه میکنی؟ مثل دیشبی دست به خاک قبر فاطمه میکشید، میگفت خدا صبر میکنه، صبرم کم شده اما صبر میکنه، طاقتم کم شده اما مطارا خدا با حضرت ابراهیم چه کرد؟ شد خلیل الرحمن، پسرش را میخواست بگیرد، پسرش را میخواست بگیرد. عزیز من پسر بالاخره پاره جگر آدمه، آدم خودخواهی نداشته باشه میتونه راحت از پسر خودش بگذره، اما اگر همسر کسی دختر پیغمبر بود چه؟ و اون پیغمبر همه چیز علی بود چی؟ بعد تازه خدا اسماعیل رو آخرش نگرفت ولی فاطمه رو اولش گرفت. تسلیت باید گفت بعد. خیلی مصیبت بزرگه. نبین علی تحمل کرد، علی مرد بزرگیه. هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. علی من اونی که من میخوام. بعدها هم زجرهای علی ابن ابی طالب همینطور بود. حالا من زجرهای دیگر علی ابن ابی طالب بحث تسلیم دیگه، همش باید روزهای علی ابن ابی طالب بخونیم. انشالله روزهای بعد در این باره بتونیم صحبت کنیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم عرضم رو تمام کنم، نمیدونم مجلس ادامه داره یا نه. خدایا در دو دنیا ما رو تسلیم خودت قرار بده. خدا تا به اوج تسلیم تو برسیم که علز لذات عالم در این تسلیم بودن به تو است، با ما مدارا کن، ما را به آرامی به سوی خود ببر. از بدی ما خدایا در اثر بدی ما رو رها نکن، ما رو دور نینداز. به خاطر علی ابن ابی طالب ما رو ببخش، به خاطر فاطمه زهرا ما رو بپذیر، در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد.